أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات راجع به وجوب سورة كاملة و روایات مقابل آن که نفی وجوب صورت سوره کامل می کرد بود. روایاتی که نفی می کرد وجوب سوره کامل را دو دسته بودند. برخی مفادشان جواز اکتفا به قرائت سوره حمد در نماز بود، مثل صحیح علی بن رعاب و صحیح حلبی، تجوز و فاتحة الكتاب وحدها فی الفریضه، یا تجزی فاتحة الكتاب فی الفریضه. آقای خویی فرمودن که این روایات نص است در جواز اکتفا به سوره حمد، حتی در حال اختیار قرینه میشه که ما روایات داله بر وجوب سوره کامله رو هم بکنیم بر استحباب. ما عرض کردیم که طبق نظر آقای خویی این مطلب درست نیست. روایات داله بر وجوب سوره کامله یک دسته نیستند، برخیش نستند در وجوب، مثل روایت یحیی بن ابی عمران که اتفاقا آقای خویی به عنوان این که از رجال تفسیر قمی است در معجم توثیقش کرده، سندش رو درست کرده، دلالتش رو هم که در فقه گفت یعیدها ارشاد است به بطلان نماز در فرض ترک سوره کامله. یعید الصلات اذا ترک السورة الكامله، یعنی یعید الصلات اذا اکتفا به سوره الحمد، با تجزی سوره الحمد فی الفریضه، اینها جمع عرفی ندارند به اعتراف خود آقای خویی در مشابهاتش. اصلا نیاز هم نیست بگیم مجلس در جمع عرفی واحد باید فرض بشود که ضابط آقای خویی بود، حتی او رو هم نپذیریم، بگیم نه ما ممکن است بین دو خطاب منفصل جمع عرفی بکنیم، در حالی که اگر فرض میکردیم مجلس صدور این دو واحد بود، عرف بین اینها تنافی میدید که ما قائلیم و معتقدیم گاهی تعدد مجلس موجب جمع عرفی میشود. مثال میزدیم، میگفتیم یک وقت بحث این است که فلان شخص رساله داده است، شما بگویید که او که سواد ندارد، اما بحث این است که مردم محل رساله فارسی رو سوادشون نمیکشه، نامه هایی که میاد سوادشون نمیکشه، شما میگید که فلانی که با سواده برید پیش او رساله رو براتون بخونه، نامه هاتون رو بخونه براتون. میشه تعدد موقف. اون وقتی که میگفتید فلانی بی سواده، بحث رساله دادن او بود، بحث دخالتش بود در فتوای مجتهدین. اون وقتی که گفتید با سواده، بحث این بود که رساله فارسی بخونه برای مردم، نامه های مردم رو براشون که میرسه بخونه، چون اونا سواد خواندن و نوشتن ندارن. حالا همین رو در مجلس واحد کسی بگه میگن متعافته، بی سواده با سواده. پس گاهی تعدد مجلس موجب تعدد موقف میشه و این منشأ جمع عرفی میشه. ولیکن ما عرضمون اینه که تعدد مجلس هم یعیدها با یجزی جمع عرفی ندارد. کی عرف میپذیرد که از یک طرف مولا بگوید جائز است و مجزی است اکتفاء به سوره هم در نماز در حال اختیار، از یک طرف دیگر بگوید اگر کسی اکتفاء کند به سوره هم در نماز باید نمازش را اعاده کند. عرف بین اینها جمع عرفی نمی بیند و چون یعیدها که در روایت یحیی بن ابی عمران هست مخالف عام است، باید آل خیور رو ترجیح بده، نه اینکه بفرماید جمع عرفی به حمله بر استحباب مقدم است بر ترجیح به مخالفت عامه. شما وقتی یک کاسه می کنید روایات دال بر وجوب سوره کامله رو، نتیجهش این میشه که اینا رو ظاهر می دونید در وجوب سوره کامله، میگید قابل حمله بر استحباب است. اما روایت یحیی بن ابی عمران داره یعیدها، سندش هم در معجم درست کردید و این به اعتراف خودتان در مشابهات این بحث جمع عرفی ندارد با یجزی. حالا این روایت که میگفت تجزی فاتحت الکتاب وحده ها فی الفریضه که صحیح حلبی و صحیح علی بن رباح بود و برخی از اون روایات جمع عرفی داشت، حتی به نظر ما با اون صحیح زراره طبق نقل تهذیب و استبصار که داره مأموم در رکعت سوم که اقتدا کرد قرأ ام الکتاب و سوره فإن لم يدرك سور از سورت تامتا اجزأت ام الکتاب، به نظر ما با این هم جمع عرفی داره. درست مفهومه فإن لم يدرك سورت تامتا اجزأت ام الکتاب این است که ان ادرک صورت تامتا لم تجزه ام الکتاب، و اگر این به تنهایی بود با تجزی فاتحت الکتاب وحده فی الفریضه جمع عرفی نداشت. اما این جمله تفریع شده با فاء تفریع بر امر به قرائت سوره قرأ به ام الکتاب و سوره، این قرعه اصل است در این خطاب، اون زیلش فرع است. فإن لم یدرک صورت تامتا اجزأت ام الکتاب، اون فرع بر این است. عرف وقتی این قرعه را به قرینه صحیح علی بن رعاب و صحیح حلبی که تجزی فاتحت الکتاب وحده فی الفریضه این قرعه را هم کرد بر استحباب مؤکد، اون فإن لم یدرک صورت تامتا اجزأت ام الکتاب مفهومش این میشه که اگر سوره تام را درک میکند اکتفا به سوره فاتحه مجزی از اون استحباب مؤکد نیست.
کتاب دیگه ظهور نمیده به این کتاب، ما باید ظهور این کتاب رو عرفاً لحاظ کنیم.
بله
نه
قرعه ظهور در وجود داره، ولی عرف اینو اصل میبینه. اون فاء فإن لم یدرک صورت تامتا اجزأت ام الکتاب رو تفریع بر این میبینه، ولذا عرف اصل رو جمع عرفی میکنه، این قرعه رو با اون تجزی فاتحت الکتاب وحده فی الفریضه که قابل حمله بر استقرار نبود کنه گفت مطلقا تجزی، کنهو یک شخص مختار سوال کرد گفت من حوصله ندارم سوره بخوانم، حضرت فرمود تجزی فاتحت الکتاب وحده فی الفریضه که قابل حمله بر فرض اضطرار نبود. او قرینه میشه که این قرعه بگیم استحباب. بعد فای تفریه در این قرعه ظاهرش اینه که هرچی مراد از قرعه بود اجزا به لحاظ اونه. اگر قرعه بود مستحب فان لم یدرک صورت تامتن اجزات ام الکتاب، این اجزاتو به لحاظ مقام عمل به مستحب به مؤکد. ببینید
خود این کتاب قرائتش رو در وجود داره، معقول میشه ظهور پیدا میکنه در این که یک کتاب دیگه رو بعد صد قبلا مقدم کنیم، بس این ظاهرا
ببینید چون حالا ما بله
خود شما در مواردی اینطور جمع نمیکنید، خود ظهور
حالا موردی مشابه این که تا حالا پیش نیومد بود که ببینید ما چه میکنیم. حالا از کشف مذاق میکنید دیگر الا ببینید، من یه عرضی دارم. مرحوم آقای تبریزی میفرمود اگر جمله شرطی فا داشته باشه، یعنی من هیچ کارم، من توفیلیم، و لذا میگفت اصل بر همون جمله اوله و این ثمره داشت. یک روایت معتبری هست، حالا احتمالا صحیح ابی بصیر باشه، که برخی مثل مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای صدر به مفهوم این روایت استدلال میکنن، میگن آب قلیل با متنجس خالی از عین نجس نجس نمیشه. دست شما خون اومد، با دستمال خالی پاک کردید، بعد زدید داخل لیوان آب، این لیوان آب نجس نمیشه، این آب آب قلیل نجس نمیشه. چرا؟ به خاطر یک روایتی که ظاهرا صحیح ابی بصیر هست، اینه که رجل ادخل یده فی الاناء قال لا بأس الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابه، فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَا فَإِنْ فَاءَ تَبْرِي فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَا وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَحْرَقَ الْإِنَا. خب آقای میلانی، آقای صدر میگفتن ببینید زیلش میگه اگر خب دستت را داخل در آب کردی و در دستت شیئی از بول یا منی بود، اون وقت این آب نجسه. فرض کرد سائل ادخل یده فی الاناء، حضرت فرمود لا بأس الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابه، مگر اینکه قذارت بول، یعنی مگر اینکه بول اصابت کنه به دستت یا منی اصابت کنه به دستت. پس اگر دستت رو داخل کردی در آب و در دستت چیزی از بول یا منی بود، آب نجس میشه. گفتن مفهومش اینه که اگر دستت رو داخل بکنی در آب ولی چیزی از بول یا منی در دستت نباشه، اصابت کرده بول به دستت اما چیزی از بول الان در دستت نیست، اصابت کرده منی به دستت ولی الان چیزی از منی در دستت نیست، این آب نجس نمیشه. خب مبنای آیه تبریزی این بود که ما با این فای تفریه یعنی این جمله بعدی تابع جمله قبلیه، که انه امام فرموده لا بأس بذلک الماء الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابه، مطلقا چه الان اون قذارت بول در دست باشد چه با دستمال خارجی پاک کرده باشی. حالا وارد اون بحث نمیشیم، خواستم این مثال فقهی رو بزنم که مثال خوبی هست. مهم اینه که جمله ثانیه اگر فا داشت گفته میشه که ظهور داره در اینکه این فرع بر قبلیست، این توفیل قبلیست، خودش هیچ کاره است، مهم اون قبلی است. مهم که اون قبلیه بود، قبلی امر دیگه، اقرأ قرأ به فاتحه کتاب و سورتن، اونم که با تجزی فاتحه کتاب وحدها فی الفریضه جمع عرفی داشت، در حالی که اگر اون سر نبود فقط اینجور بود: المعموم اذا اعتم فرکت سالست الامام این ادرک صورت تامه ان لم یدرک صورت تامتن اجزت هم ملکتاب، یعنی این ادرک صورت تامتن لم تجزی هم ملکتاب. بعد یه روایت اینه تجزی هم ملکتاب مطلقا، اینا انصافا دیگه ما هم جمع عرفی پیدا نمی کنن. خب حالا این نکته، این نکته که زیل که فاداره هیچ کاره است، اینو من روش عنایت دارم. حالا نه، بحث اینه که چون وقتی این صدرش اقرع شد اصل، ولی او جمع عرفی داشت، عرف این زیل هم توفیل اون اصل میدونه، به تبع او جمع عرفی را میپذیرند و اجزات هم میشه اجزا از اون عمل به مستحب، عدم اجزا میشه عدم اجزا از اون مستحب، نه عدم صحت نماز. حالا ما فعلا اشکالمون با آی خویی بماسته. ما چرا این حرفا رو میزدیم؟ میخواستیم بگیم روایت یحیی بن ابی عمران که ما دلالتش رو قبول نداریم، بقیه روایات هم به نظر ما جمع عرفی دارن و میشه حمله بر استحباب بشن به خاطر خطاب منفصل تجوز و فلفریزت فاتحة الكتاب وحدها، تجزی فلفریزت فاتحة الكتاب وحدها به نظر ما جمع عرفی دارن، و اون یجوز للمریض فاتحة الكتاب وحدها رو عرف میگه که از باب اهتمام به مورد، نمیخواد برای همه بگه جایز است، در مقام این نیست که برای همه جایز بکنه بعد مردم سوء استفاده کنن. اونجا مصلحت بوده فقط بگه تجوز و یجوز و للمریض، اینجور عرف جمع میکنه. یعنی عملا مفهوم یجوز و للمریض رو اون دواتی که میگفت لا یصلی علی الداب و الفریضت الا مریض و تجزیه فاتحة الکتاب رو، عرف میگه که به قرینه یجوز و فاتحة الکتاب مطلقا، اون میگه اونجا نمیخواست حضرت مردم پر رو بشن از این خطاب بفهمن که برای همه جایزه و این مستحب مؤکد رو ترک کنن، اون اینجور جمع میکن. اما این یعیدها کارو مشکل میکنه، این یعیدهای روایت یحیی بن ابی عمران برای کسی مشکل میکنه که یعیدها رو بزنه به صلات، یعید و صلات که آقای خویی این کارو کرده، سندش هم که خوبه به نظر ما و به نظر آقای خویی در معجم که در تفسیر قمی آمده یحیی بن ابی عمران، ولذا اصلا آقای خویی باید ملتزم میشد به وجوب سوره کامله به خاطر اینکه تعارض بین دو نسته و عهد و نسته مخالف عامه است. حالا به این مناسبت ما عرض میکردیم که آقای صد یه مبنایی داره قبل از اینکه نوبت به مرجحات برسه. مبناش اینه: اگر دو تا نص داشتیم با هم تعارض میکردن ولی یک ظاهری بود موافق یکی از این دو نص، میریم سراغ اون ظاهر. یجب و اکرام العالم، لا یجب و اکرام العالم، تعارض کردن، مرجحی هم نداشتیم، هر دو تساقط میکنن، بعد میریم سراغ اکرم العالم فتوا میدیم به وجوب اکرام عالم. چطور؟ میگیم که آقا محال است، تعبیر آقای سعد رو گوش بدید، محال است اکرم العالم طرف معارضه باشه با اون دو خطاب. چرا؟ برای اینکه اگر میگید با یجب و اکرام العالم معارضه، با اون که متوافقه. اگه میگید با لا یجب و اکرام العالم متعارضه، لا یجب و اکرام العالم که نسبتش اکرم نسبت قرینه و ذو القرینه است، ورود دارد قرینه واصله معتبره بر دلیل حجیت ذو القرینه، دلیل حجیت ذو القرینه اصلا مشروطه ذو القرینه مثل اکرم العالم، میگه انا حجتون ما لم یسل قرینتون معتبرتون علا عدم الوجوب، بین یک حجیت مشروطه و یک حجیت مطلقه که تعارض نیست، چون حجیت مشروطه حجیت مادام لم یسل الحجت المطلقه است، حجت مطلقه که آمد موضوع این حجت مشروطه از بین می رود، ولی زو معقول نیست که اکرم العالم با لایجب اکرام العالم تعارض کنند. اکرم العالم کنار میسته، یجب اکرام العالم با لایجب اکرام العالم تعارض و تساقط ها از کار میفتن دیگه، قرینه واصله معتبره بله خلاف اکرم العالم نداریم، به اکرم العالم فتوا میدیم بر وجوب اکرام العالم. و این یک راهی است در بحث خمر و پیچ و خم در اون بحث آیست تهی کرده در فقه تا برسه به نجاست خصوص خمر، نه نجاست هر مسکری. ما همین برنامه ریزی و بلکه پیچیده تر از اینی که ما گفتیم. ایشون فرمودن که تعجب نکنید از این حرف ما، علما در عام فوقانی برای چی عام فوقانی رو مرجع قرار میدن؟ برای همینه دیگه، اکرم کل عالم عام فوقانی است. لا یجب اکرام العالم الفاسق، یجب اکرام العالم الفاسق. چرا علما میگن این لا یجب اکرام العالم الفاسق با یجب اکرام العالم الفاسق تعارض و تساقط ها رجوع میکنیم به عام فوقانی؟ چون ظهور عام فوقانی محال از طرف معارضه باشد، نه با خاص موافق خودش، چون واضح است خاص موافق اوست، و نه با خاص مخالف خودش، چون حجیت عموم مشروط است به عدم ورود خاص مخالف معتبر. و خاص مخالف معتبر وقتی میاد محال تمانع بکنه، این خاص مخالف معتبر و اون عام تمانع فرق بین اینکه مقتضی برای هر دو باشد، عام دیگر مقتضی حجیت ندارد عمومش با وجود خاص معتبر مخالف. ما این مبنا رو که خیلی ثمره داره توفه، نه فقط در این دو مثالی که زدیم، یکیش عام فوقانی و تعارض دو خاص، یکی هم تعارض دو نس و وجود یک ظاهر موافق نس، بیشتر از این ثمرات داره، یک ثمرات پیچیده. مثلا اکرم کل عالم لا تکرم ای فاسق، عامین من وجه تعارض میکنن. یک مطلق داریم میگه اکرم العالم، آقایون خطاب عام رو بر خطاب مطلق مقدم میدونن، امام داره، آی خویی داره، خیلی ها داره، آی سیستانی داره، آی سعد داره، عام مثل لا تکرم ای فاسقه بر اکرم العالم مقدمه، چون اون ظهور بیانی است، ظهور بیانی بر ظهور سکوتی مقدم عرفن. پس اکرم العالم محال طرف معارضه باشه، با چی میخواد معارضه کنه؟ با اکرم کل عالم متوافقه، اینا با لا تکرم ای فاسق حجیت مطلق متوقف است بر عدم ورود عام مخالف آن. بعد اون دوتا عام تعارض و تساقط ها بیا فتوا بده به وجوب اکرام هر عالمی، تمسکن به یک خطاب مطلق ضعیف. اون خطاب عام قوی نتونست کاری بکنه برات، اما این خطاب ضعیف برات کاری کرد. ما میگفتیم تو مسابقه هم با این پیش میاد که رقیب ها با هم دیگه رقابت میکنن، دو تا قوی احتمال نمیدن که اون ضعیف بتونه برشون چیره بشه، این اون رو خراب میکنه، اینو خراب میکنه، از اون سوال میکنه، از این سوال میکنه، نمرهاشون میشه منفی. نمره اینه که شد منفی اومد پایین، اون طرفی که ضعیف هست کسی از این سوال زیاد نکرده، اون همون نمره بالاش میمونه، جایزم به اون میدن. این مؤمن ما دیدیم تو این مسابقات. خب ما اشکالمون به آقای سعد اینه، آقا عقلی نکنید مسئله رو. عقلی چرا میکنید مسئله رو؟ چرا عقلی نکنن مسئله رو؟ چون حجیت امر عقلاییه. شاید حجیت عام فوقانی، همون عام فوقانی که مشهور میگن حجت و مرجع، حجیت عام فوقانی مشروط است به عدم ورود خاص معتبر لولا المعارض. خاص معتبر لولا المعارض مانع از حجیت عام است. این احتمالش رو میگیم، چون حجیت هم عقلاییه، شرطش هم عقلاییه. شاید شرطش ورود خاص معتبر بالفعل نباشه، خاص معتبر لولا المعارض. اون خاص که میگه لایجب اکرام العالم الفاسق، معتبر لولا المعارض هست دیگر، یا در اکرم العالم. شرط حجیت ظهورش بر وجوب عدم ورود نص بر جواز است، نص معتبری که لولا المخالف لولا المعارض معتبر است. خب لایجب اکرام العالم لولا المعارض معتبر است دیگر. این احتمال رو نمیدید شما؟ بحث عقلی که نیست که، حجیت عقلایی است. چطور شما حجیت خبر ثقه رو مشروط میدونید به عدم قیام اماره ظنیه؟ برخلاف اماره ظنیه که معتبر نیست، اماره ظنیه که معتبر نیست، ظن نوعی که معتبر نیست همه جا، ولی شما میگید حجیت خبر ثقه مشروط است به اینکه اماره نوعیه ولو غیر معتبره برخلاف قائم نشود. اینجور گفتن دیگه. شرط حجیت اماره وقتی این شد، شرط حجیت عام فوقانی هم ممکنه عدم ورود خاص معتبر لولا المعارض باشه. شرط حجیت ظهور اکرم العالم هم عدم ورود نص معتبر لولا المعارض بر عدم الوجوب باشه و هاکذا. پس باید بریم سراغ عقلا. میریم سراغ عقلا هرج و مرج میشه در برداشت از بناء عقلا. یه عده‌ای مثل مرحوم آقای میلانی رحمت الله علیه، بیاییم نزدیکتر، مقرر خود مرحوم آقای سعد در مباحث الاصول میگن کی گفته عام فوقانی مرجع فوقانی ماست؟ نه، عقلا معلوم نیست او را سلیم از معارضه بدونن. خاص معتبر لولا المعارض برخلاف آمد، شاید عقلا بگن دیگه عام هم قابل اعتماد نیست، دیگه به کسی نمیشه اعتماد کرد. مشهور تو عام فوقانی، تو مرتکزش بینید که عام فوقانی اون مرجع اعلاست، بعد از تعارض الخاصه میشه رجوع کرد به اون مرجع اعلا، ولی تو نص و ظاهر این در بین مشهور نیست. اکرم العالم با لایجب اکرام العالم و یجب اکرام العالم هر سه از کار می افتن. و ما برامون واضح نیست، یک بناء عقلای روشنی برامون نیست که بله عام فوقانی بعید نیست. یعنی مثل اینه که یک عام می داریم، یکی گفت تبصره خورده، یکی گفت تبصره نخورده. خب میگن تا تبصره ثابت نشه به عام عمل کن. اختلاف شد، یکی میگه تبصره خورده، اونم یکی میگه نخورده. من در خطاب امرم بعید نمیدونم، در خطاب امر، خطاب امر رو میگم، میگه این خطاب امر ظاهر در وجوبه، ثابت نیست ترخیص شارع در ترک. یکی گفته لا یجب، یکی گفته یجب. ترخیص مولا در ترک ثابت نیست. ورود امر مسلم اکرم العالم، ترخیص مولا در ترک مشکوک، حجت عقلایی است، باید عمل کنیم. نه مجمل نیست دیگر، اکرم العالم ظاهر است در وجود، حجت عقلایی است. میگه آقا اون که مولا بهت گفت برو نان بخر. اونو که شنیدی میگم بله شنیدم. بعد که اومدم یکی اومده میگه مولا گفت لازم نیست نون بخری. یکی دیگه میگه اتفاقا مولا گفت لازمه نون بخری. آقا اینا با هم دعواشون شد. میگه بی خود کردی میگی مولا گفت لازم نیست نون بخری. اونم گفت تو بی خود کردی میگی مولا گفت لازمه نون بخری. زدن هم دیگه رو زخمی کردن. ما میگی مولا که به ما گفته برو نون بخر، ترخیص در ترکم که ثابت نشده، من چه عذری دارم نرم نون بخرم؟ مولا به من میگه من که بهت گفتم نون بخر، ثابت هم نشد که اجازه دادم ترک نون خریدن رو، چون اینا با هم دعواشون شد. نه نون بخر که سری نیست در وجود، ممکنه مولا مستحب بنوم کرده من نون خریدن. من بعید نمیدونم اینجا هم اقلام حجت بدونم این امر رو و بگن ترخیص در ترک که به شما نرسیده. وقتی من از خود مولا شنیدم، حالا چه فرق میکنه؟ خبر سقم مثل علم دیگه، من میدونم مولا اینو گفته یا سقه میگه گفته، چون درگیر نیست با بقیه، نه با یجب مشکل داره نه با لا یجب. حالا سقه بگه به من مولا گفت برو نون بخر، یا خودم چنیدم از مولا گفت برو نون بخر،
با لا یجب درگیر بود که همه در استحبابش کنید. شما وقتی میخواید به ظهور شب وجوب تحقق کنید با لا یجب هم درگیره.
نه میگم ثابت نیست ترخیص در ترک. میگم مولا به من که عمل کرده نون بخرم، ثابت هم نیست که گفته باشه لایجب و ترخیص داده باشه در تر. من اندل اغلا بعید نیست میگیم معذور نیستم، اینم ما در این مورد قبول داریم، اما به طور کلی نمیتونیم مبنای آی صد رو در همه موارد، در جایی که بحث صحت و فساده اینا ما تایید کنیم. ولی اگر ظهور عمد در وجوبه بعید نمیدونم قرینه ای که میگه لا یجب با اونی که میگه یجب، وقتی ما هم درگیر شدن ساقط شدن، عرف بگه عمد که به تو رسیده، ترخیص در ترک هم که به تو نرسیده، تو چه عذری داری نمیخوای این امر مولا رو امتثال کنی؟ اون تصریح که اصلا کی میگه تصریح کرده مولا به یجب؟ تعارض کرد با اون لایجب دیگه. حالا در مسئله بیشتر تأمل بکنیم. منم عرض کردم بحث اوغلایی که شد هرج و مرج میشه. تا برای چی بزرگان ما یک سریشون فقط برهان شبه برهان، برای اینکه اقناع بشن افراد. آقای خویی خدا رحمتش کنه میدید اقناع نمیشن، میگن از ضرورت و قاضیت خود. آقای زنجانی میگه آقا چه ضرورتی ادعای ضرورت میکنید؟ حالا ما ساده ایم میگیم نه بنای اغلا هرج و مرج در کشف بنای اغلا هم که هست. خب ما استظهارمون اینه از بنا و غلا در عام فوقانی بعید نمیدونیم رجوع کنن، خلافا لسید المیلانی و صاحب تقریر مباحث و اصول. ولی در و در مورد امرم اکرم العلماء بعید نمیدونم اون بگه تا قرینه بر ترخیص بهت نرسیده برای چی از این امر رفعیت میکنی. اما جاهای دیگه ما فرمایش های صد برامون ثابت نشده. حالا خوشبختانه ما اونجا عام و مطلق منفصلین و هم متعارض میدونیم دیگه، مشکلی پیدا نمی کنیم. خب یکی از جوابهایی که از این روایات نافیه وجوب سوره مثلا صحیحه حلبی صحیحه علی ابن رعب داده شده، گفتن که آقا مشهور اعراض کردن از این روایات، اعراض مشهور موهنه. جواب اعراض مشهور ثابت نیست. چرا؟ برای که نگاه کنی شیخ در تهذیب مطرح میکنه سید علی ابن رعاب رو، مطرح میکنه سید علوی رو، توجیه میکنه، هم میکنه بر فرض اصرار، این که اعراض نیست. اعراض اینه که اصلا این خبر رو بهش اعتنا نکنن، نه اینکه توجیه بکنن. خود این توجیه دلیل بر عدم اعراضه. مگه مردم آیه قرآن رو توجیه نمیکنن؟ یعنی اعراض کردن از آیه قرآن؟ نه، آیه قرآن قبول داره، توجیه میکنه. اعراض که موهنه، اعراض ببینید غیر از این که در مقام استنباط جمع کنن بین این روایت و روایات دیگر، این که اعراض نیست، این اجتهاده. میگه من این روایت رو قبول دارم، روایت دیگر هم قبول دارم، جمع میکنم بین روایات به حمل این روایت مطلقه بر فرض استرار. ممکن مقلد مشهور نمیتونیم باشیم، جمع اونا رو که نمیتونیم بپذیریم، ولی اعراض نکردن. حالا بحث کبرای این که اعراض مشهور موهن است یا موهن نیست، خب یه بحثیست، آیخوی قبول نداره اعراض مشهور موهن باشه، بعضی ها قبول دارن، مثل آی سر میان اعراض از سند موهنه ولو اعراض از دلالت موهن نیست، آی سیستانی هم نظرشون همینه. وارد اون بحث کبروی نمیشیم. یک توجیه دیگری هم کردن، حمله بر تقیه، تجزی فاتحت الکتاب وحده فی الفریضه، گفته موافق عامه است. خب و لذا تر میکنیم این روایت رو بخاطر این موافق عامه است، اصل میکنیم به روایات دال بر وجوب سوره کاملتون مخالف عامه است. آقای خویی فرموده آقا ما تو اصول بهمون یاد دادن اول جمع عرفی ببینید داره دو روایت یا نداره. جمع عرفی اگر داشت که نوبت به مرجعات باب تعارض نمیرسه، چون موضوع مرجعات حدیثین مختلفین است، یعنی دو حدیث ناسازگار، دو حدیثی که با هم جمع عرفی دارن که ناسازگار نیستن، با هم کمال سازگاری دارن، قرینه و ذوالقرینه، و اینجا جمع عرفی دارن. هم کنید روایات عامله بر سوره وجوب بر اتیان سوره کامله رو بر استحباب، دو تا اشکال با آل خویی میشه. یک، با اون دستبندی که شد یعیدها در روایت یحیی بن ابی عمران، اون که جمع عرفی نداشت با یجزی فاتحت الکتاب وحده فی الفریضه، تجوز و فاتحت الکتاب وحده فی الفریضه، سندشو فقط خراب کردید تو فقه، تو معجم و رجال الحدیث که سندشو درست کردید، تفسیر قمی تا آخر آی خویی بهش پایبند بود، اون کامل و زیارات بود که عدول کرد از توصیف مشایخ مع الواسطه ابن قلبه، اما تفسیر قمی رو تا آخر قبول داشت، اولش داره که ما از ثقات نمون کنیم. این که جمع عرفی نداره، تعارض کردن، این یعیدها رو باید عمل کنی چون مخالف عامه است، و این دلیل بر وجوب سوره کامل است. تر باید بکنی روایت تجوز و فاتحت الکتاب وحده فی الفریضه، تجزی فاتحت الکتاب وحده فی الفریضه، چون مخالف این نص یعیدهاست. ثانیه، گاهی جمع عرفی مؤخر است از حمله بر تقیه. چرا؟ برای اینکه ببینید خود حمله بر تقیه گاهی میشه جمع عرفی. اینکه امام علیه السلام بره پیش خلیفه بگن زاکه الال امام ان شئت سمنا و ان شئت افترنا، بس روزه. یه جای دیگه بفرمان لئن افتر یومن و اغزی حب و الیعن یزر و انقی ولا یعبد الله. اصلا نیاز به جمع، اصلا جمع عرفی ممکنه بکنیم، اما عرف میگه بابا شن تقیه بوده. به قول محقق احمدانی گاهی مزان تقیه است، اندمن یا تقامن سخنی گفته است. حالا گاهی این رو مرحوم آخوندم داره، آقای سیستانی هم داره، گاهی خود حمله بر تقیه جمع عرفیه و این مسئله مهمیه. این همه روایت خوندید دال بر وجوب سوره کامل، در مقابل دو تا روایت دال بر اجزای سوره فاتحه کتاب وحدها. یه سری روایت هم بعدن میخونید راجع به جواز تبعیض در سوره. بس اینه، مدعا اینه که آیا حمل این روایات بر تقیه، این نمیتواند جمع عرفی باشد؟ یعنی تصرف در جهت صدور، کی میگه اینا جمع عرفی نیست؟ گاهی این خود همین جمع عرفی است، مخصوصا با توجه به اینکه شعار شیعه سوره کامله بوده و شعار عامه عدم سوره کامله بوده. شعار شیعه بوده، بله بله، وجوب سوره کامل شعار شیعه بوده. مشهور فقها فتوا دادن به وجوب سوره و عمل شیعه این بوده، شعار عامه عدم وجوب سوره کامل بوده، ولذا این شبه مطرحه. حالا تا روز شنبه تو این شبه بمونیم که اینجا بحثت تمسک به مرجحیت مخالفت عامه نیست، بلکه خود تصرف در جهت صدور گاهی جمع عرفی است. ان شاء الله تا روز شنبه بحث رو دنبال می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.